بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 332، سطر اول. اعتبر ذلک فیما نورده، اما فی المحرک طبیعی فانه لا یصح ان یبقی المحرک به حاله و المتحرک به قد ینصف. بحثمون در مناسباتی بود که بین محرک و متحرک وجود دارند. گفتیم اگر محرکی متحرکی را در مسافتی اون هم برای زمانی حرکت بدهد، ما گاهی محرک رو نسبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم که چه اتفاقی می‌افتد. گاهی متحرک رو نسبت می‌کنیم، گاهی مسافت، گاهی زمان. یعنی نسبتی رو بر یکی از این چهارتا وارد می‌کنیم، نسبت نصف رو. بعد ملاحظه می‌کنیم در اون بقیه چه اتفاقی می‌افته. این بحث رو ما الان داریم که اگر اون محرک و متحرک و مسافت و زمان رو همینطوری ملاحظه کنیم، خب بالاخره اون محرک متحرک رو در اون مسافت و برای زمانی حرکت میده. حالا اگر یکی از اینها مثلا نصف بشه یا ثلث بشه یا ربع بشه، نصف از کردن به عنوان مثال گفته میشه، اگر یکی از اینها نصف بشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا محرک نصف شد، همون متحرک رو میخواد حرکت بده. یعنی متحرک رو دست نزدیم، متحرک همونجور که بزرگ بوده بزرگه. محرک نصف شده، این محرکی که نصف شده این متحرک رو در نصف اون مسافت حرکت میده یا در دو برابر اون زمان حرکت میده. الان ملاحظه میکنید در یکی نسبتی وارد میشه، در بقیه هم باید نسبتی مناسب همونی که اونجا وارد شده وارد بشه. مثلا مسافت نصف بشه یا زمان دو برابر بشه. این بحث ماست. در این بحث گفتیم که یک بار محرک رو نصف میکنیم، بار دوم متحرک رو، سوم زمان رو، چهارم مسافت رو. محرک رو نصف کردیم، بحثش تموم شد. بعد رسیدیم به این که متحرک رو نصف کنیم. الان توجه کنید، محرک همون محرک قبله، اما متحرک نصف شده. مثلا محرک همین آدمه، اما متحرک یه سنگی بوده که حالا نصف شده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ برای مسافت چه اتفاقی میفته؟ چون محرک رو که نصفش که محرک رو که دست نزدیم، این وضعش روشنه. متحرک رو نصف کردیم، اینم وضعش روشنه. برای اون دوتا دیگه چه اتفاقی میفته؟ برای مسافت چه اتفاقی میفته؟ اون محرک کامل، این متحرک نصف شده رو در نصف زمان حرکت میده، در دو برابر مسافت حرکت میده، یا این اتفاق نمیفته؟ ملاحظه کنید اینطور میشه دیگه. اگه محرک همون نیروی قبلی باشه، متحرک نصف شده باشه، اون نیروی قبلی متحرکی رو که در یه فرسخ حرکت داده بود الان در دو فرسخ حرکت میده. اون نیروی قبلی که در نیم ساعت تونسته بود این متحرک رو در یه فرسخ حرکت بده، حالا در یک ربع ساعت میتونه همین متحرک رو در اون یه فرسخ حرکت بده. زمان نصف میشه، مسافت دو برابر میشه. اگر مسافت رو ثابت نگه داریم زمان نصف میشه، اگه زمان رو ثابت نگه داریم مسافت دو برابر میشه. حالا میخوام ببینیم آیا این چنینه؟ مشهور اینطور گفته بودن، گفته بودن اگر محرک همان باشد که بود و متحرک نصف شود، اگر مسافت رو ثابت نگه داریم زمان نصف میشه، اگر زمان رو ثابت نگه داریم مسافت دو برابر میشه. حرف مشهور بود که دیروز خوندیمش، که ایشون گفت محقق غیره، اون چه که تحقیق است غیر از حرف مشهوره. حالا میخواد شروع کنه به بیان تحقیق. و بر حرف مشهور اشکال کنه. عرض کردم که در وقتی میخواد اشکال کنه 4 فرض مطرح میکنه. یکی این که محرک اون طبیعتی باشد که در این متحرک موجود است. یکی این که محرک حامل این متحرک باشد، متحرک رو بغل کرده میبره. سوم این که محرک دافع این متحرک باشد، و چهارم این که جاذب این متحرک باشد. این 4 حالت رو مطرح میکنه و در مورد هر حالتی مستقل بحث میکنه. پس توجه کنید، محرک همونی بود که هست، متحرک نصف شده. وقتی یک بار مسافت رو همون قبلیه قرار میدیم، مشهور گفت زمان نصف میشود. یک بار زمان رو همون قبلی قرار میدیم، مشهور گفت مسافت دو برابر میشود. حالا ابن سینا میخواد نظر خودشو بگه. در وقتی که میخواد نظر خودشو بگه، محرک رو که از 4 قسم حساب میکنه: طبیعی، حامل، دافع، جاذب. حالا وارد بحث در اونجا میشیم که محرک طبیعته، اون فرض اول. توجه کنید، سنگی داریم، این رو از بالا میخوام بندازیم پایین. خب این سنگ در یه زمان خاصی یه مسافت خاصی رو طی میکنه. حالا ما این سنگ رو نصفش میکنیم، سبکتر میشه دیگه، حرکتش راحتتر، تحریکش راحتتر میشه. همون مقدار محرک که بود میخواد الان این حرکت بده. اون نیروی شدیدی که قبلا بود حالا میخواد متحرکی رو که ضعیف شده حرکت بده. خب خیلی سریعتر حرکت میده و تو مسافت بیشتر حرکت میده. ولی آیا اصلا این شدنیه؟ اصلا این تصور میشه که متحرک رو نصف کنید محرک طبیعی نصف نشه؟ محرک طبیعی چیه؟ خود طبیعتی که تو این سنگ موجوده، صورت طبیعیه، قوه ایست که در سنگه. اگر سنگ رو که محل قوه است نصف کنید، قوه هم نصف میشه. مگه میشه محرک رو ثابت نگه دارید متحرک رو نصف کنید در فرضی که محرک طبیعت باشه؟ بله، اگر محرک دافع باشه، جاذب باشه، اون نبینه داره. مثلا 2 دارن چیزی رو هل میدن، محرک الان این دافعه، ولی بعد یکیشون هل میده، خب این محرک نصف شد. محرک نصف میشه در حالی که نه، اشتباه گفتم، سنگ رو نصفش میکنیم. محرک همون 2 سنگ نصف میشه. این محرک 2 که قبلا سنگ بزرگ هل میدادن، حالا سنگ کوچیک هل میدن، خب معلومه سریعتر هل میدن. این در صورتی است که محرک بیرون از متحرک باشه، که میتونی متحرک رو نصف کنی، محرک سر خودش برمونه. اما در وقتی که محرک نیروی موجود در متحرکه، مثل همین سنگی که مثال زدیم، اگر شما متحرک رو نصف کنی، چطور انتظار دارید که محرک ثابت بمونه؟ محرک هم نصف میشه، محرک قوه درون اینه، اونم نصف میشه. حالا نصف نشه، بالاخره برش یک نسبتی وارد میشه، ولی اون نصف هم نشه. البته این آقایی میگن نصف میشه، ولی برفض هم نصف نشه، بالاخره یه تغییر حاصل میشه. اونطور نیست که محرک همون باشد که قبلا بود. پس اشکال این فرض اینه که نمیتونید اصلا این فرض رو داشته باشید تا بعد برسید به حکمش. اگر محرک رو طبیعت بگیرید، با نصف کردن متحرک طبیعت به حال خودش باقی نمیمونه، یعنی محرک به حال خودش باقی نمیمونه. پس این فرضی که مطرح میکنید اصلا فرض درستی نیست تا بعد حکمش رو بیان کنید. اون شبه علا یاد من نیست. خوندیمش قبلا، ولی من الان یادم نیست.
چون خیلی من هماهنگ با این،
بله، اون شبهه رو ما قبلا خوندیم، جوابش هم دادیم، ولی الان من اون شبهه یادم نیست. حالا اگه این میبینید مناسب اون شبهه هست، خب بگید هست، من الان ذهنم نیست. صفحه 332 هستیم، سطر اول. اعتبر ذلک فیما نورده، امتحان کن این را که حرف مشهور تحقیقی نیست، امتحان کن در آنچه که ما ذکر میکنیم. گفتیم حرف مشهور تحقیق نیست، یعنی مطابق با تحقیق نیست. حالا میگیم امتحان کن مطابق با تحقیق نبودنش رو با بیاناتی که ما میکنیم، یعنی تو بیانات ما اشکال بر مشهور روشن میشه. اما فی المحرک طبیعی، من دیروز این اشاره کردم، چهار تا بحثیشون داره، یکی در محرک طبیعی، یکی در حامل، یکی در دافع، یکی در جازه. گفتم اما فی المحرک طبیعی تو خط اول آمده، تو خط چهارم آمده اما الحامل، تو خط هشتم آمده اما الدافع، تو خط یازدهم آمده کذلک الجاذب. این چهار تا ایشون بحث میکنه، محرک ها رو متفاوت میکنه، در هر کدوم هم بحث مستقل میکنه. حالا فرضش اونجاست که محرک طبیعی باشه، یعنی نیروی موجود در متحرک، این فرض رو مطرح میکنه که ببینیم آیا اون در این حالت اون فرضی که گفته شد تحقق پیدا میکنه یا نه. اگر هم تحقق پیدا کرد حکمش چیه؟ اما فی المحرک طبیعی فانه لا یسه که ان یبقى المحرک به حالهی، در حالی که بل متحرک و به قد یونصف، ضمیر بهی برمیگرده به محرک، بای بهی هم بای سببی است و متعلق به متحرکه، متحرک به سبب محرک. اینطوری معنا کنید، میتونید اصلا برش دارید، بهی رو بردارید، میتونید هم بذارید، اگر ذکر بشه میشه متحرک به وسیله اون محرک. فانه لا یسه که محرک به حال خودش بماند، در حالی که متحرک به همون محرک نصف شده، متحرک به اون محرک نصف شده و محرک هم به حال خودش باقی بمونه. نمیشه محرک به حال خودش باقی بمونه. چرا؟ چون محرک درون این متحرکه، قوه ایست موجوده در این متحرک. اگر متحرک رو نصف کنید اون قوه هم نصف میشه، نمیتونی قوه رو به حال خودش باقی بذارید. پس صحیح نیست و انه لا یسه که باقی بماند محرک به حال خودش، در حالی که متحرک به توسط این محرک نصف شده. چرا صحیح نیست؟ و ذالک یعنی صحیح نبودن، به این جهت است که قوه طبیعیه که در بحث ما محرک همینه، یعرض لها ان تنقسم به انقسام ماهیفی، عارض می شود بر این قوه طبیعی قسمت. ان تنقسم به تعبیر مصدر رو می برمش، به جاش می زنم قسمت. قوه طبیعی عارض می شود برایش قسمت به انقسام آنچه که این قوه طبیعی در اون چیز هست، یعنی به انقسام اون جسمی که این قوه طبیعی در اون جسمه. این جسم همون جسم متحرکه، اگر شما اون جسم رو که متحرک است تقسیم کردید، به انقسام او قوه حال در او هم تقسیم میشه. وقت چطوری میتونید بگید این قوه که محرکه به حال خودش باقی مونده؟ فاذن تصف المتحرک، نتیجه همین بحث قبلی است، نتیجه همین است که الان گفتیم. فاذن تصف المتحرک، وقتی متحرک نصف شد، لم تمکن کلیت المحرک که محرکه ان تحرکه، برای کلیت محرک امکان ندارد که حرکت بدهد این متحرک نصف شده رو، چون کلیت محرکی ما نداریم. یعنی وقتی که سنگو نصف کردید، نصف قوه با اون سنگی که دور انداختید رفت، این سنگ باقی مونده نصف قوه رو داره. وقت چطور اون قوه نصفی که از بین رفته میاد با این قوه نصفی که باقی زمین میشه دوتایی این سنگو حرکت میدن؟ قوهی که در درون سنگ بوده از بین رفته، اون قوه اولی از بین رفته، قوه دومی موجوده که نصف قوه اوله. فایزن تصف المتحرک، اگر متحرک رو نصف کردید، ممکن نیست کلیت محرک حرکت بدهد این متحرک رو. بله، جزئیت محرک داره حرکت میده، یعنی اون جزء محرک و بخشی از محرک داره حرکت میده، ولی کل محرک که الان موجود نیست که بخواد حرکت بده. بله، نصف الموجود منه فیه، ضمیر منه برمیگرده به قوهی که در متحرکه، ضمیر فیه به متحرک برمیگرده، ضمیر منهو برمیگرده به قوهی که در متحرکه، ضمیر فیه هم به خود متحرک برمیگرده، منتها قوه مؤنثه. ضمیر رو ایشون مذکر آورده، ما برش میگردونیم به محرک، چون چه بگید محرک چه بگید قوه محرکه فرق نمی کنه. ما ضمیر برمیگردیم به محرک، تو عبارت محرک وجود داره، لم تمکن کلیت المحرک، لم تمکن کلیت المحرک، محرک اونجا موجوده، به اونجا برش میگردونیم. اگه مؤنث می آورد برمیگردونیم به قوه، یا برمیگردونیم به کلیت محرک، اما حالی که مذکر آباده به خود محرک برمیگردیم. بلکه نصفی که موجود است از اون محرک موجود است فیه در این متحرک، اون نصفی که از این محرک در این متحرک موجوده او داره حرکت میدهد. الا علی سبیل تخمین و تقدیر. این عبارت رو دو جور معنا میکنن، یک معنا که به ظاهر درسته، یک معنا که فکر میکنیم باطله. الا علی سب... من اول که درسته اینه که متعلق بگیریم اینه، الا رو استثناء بگیریم از لم تمکن. ممکن نیست که محرک کامل، کلیت محرک رو محرک کامل معنا میکنم، ممکن نیست که محرک کامل حرکت دهد این نصف را، ممکن نیست الا علی سبیل تخمین و تقدیر. مگر فرض کنید، اگر به واقع رجوع کنید میبینید ممکن نیست، چون در واقع محرک به همون حالت قبل باقی نمونده. به فرضتون رجوع کنید ببینید نداره، بگید من فرض میکنم که کلیت محرک این متحرک نصف شده در حرکت داد، اگه فرض کنید تخمین باشه عیبی نداره، اما اگه واقعیت بخواد بیان کنی واقعیتی نیست. روشن چی شد؟ الا علی سبیل تخمین و تقدیر یعنی فرضی. میتونید فرض کنید همینطور بدون توجه به واقع بگید که محرک کامل این نصف متحرک را حرکت داد، ولی اگه به واقع بخواد مراجعه کنید محرک کاملی شما ندارید، محرک کاملتون نصف شده، نمیتونید بگید اون نصف متحرک را حرکت داد. این یک معنا برای عبارت که این معنی درستیه که الا علی سبیل تخمین و تقدیر استثناء بگیرم از لم تمکن. این ممکن نیست این چنین مطلبی، مگر چشمتون رو واقع ببندید و فرضی رو مطرح کنید، در اون صورت بله ممکنه بگید. این در صورت فرض میتونید بگید، ولی در صورتی که واقعیت رو لحاظ کنید نمیتونید بگید. معنای دیگه این که این الا علی سبیل تخمین و تقدیر رو مربوط کنید به نصف. وقت این که میگم معنای باطلی، کلمه الا مزاحمه، و الا میتونید کلمه الا رو بردارید خیلی عبارت خوب میشه. بله نصف علی سبیل تخمین و تقدیر، یعنی وقتی متحرک و نصف کردید محرک هم علی سبیل تخمین نصف میشه، تقریبا نصف میشه، تقریبا ممکنه ربع بشه، ممکنه خودش هم زیاد بشه، ولی تقریبا اونم نصف میشه، چون سنگ رو وقتی نصف میکنید نیروش در واقع نصف نمیشه. یعنی این سنگی که مثلا با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت پایین می آمد، حال وقتی نصفش کنید به سرعت 5 کیلومتر پایین نمی آد، شاید به سرعت 7 کیلومتر بیاد. اینطور نیست که درست نصف بشه، اینطور نیست که وقتی این سنگ رو نصف شدین درست نیروش هم نصف بشه، بلکه علی سبیل تخمین و تقدیر نصف میشه. پس نصف تقریبا، نه نصف تقریبا. اینطور هم میتونید معنا کنید، منتبه شد که الا نبود، اما الا هست نمیذاره. کلمه الا هست اون معنی اول رو تایید میکنه. اگه کلمه الا نبود میگفتید بله نصف الموجود فیه علی سبیل تخمین و تقدیر، یعنی نصف تقریبی، نصف تقریبی خوب میشد. اما حالا که الا هست دیگه نمیتونید این جمله رو به نصف مرتبط کنید، جمله رو باید به همون لم تمکن مرتبطش کنید. بله اشکالی شد. چی؟ نه حرکت طبیعی، اینجا حرکت طبیعی مراده. ببینید حیوان هم نصف کنید همین مسئله هست، حیوان هم نصف کنید سنگینیش هست ولو مرد، ولی این حیوان میمیره، محرکش که محرک این حیوان از بالا به پایین که ارادش نیست، که بگید چون مرده دیگه اراده نمی کنه. محرکش اون میلشه، اون سنگینیشه، اون صورت طبیعی جسمشه که اون داره میارتش پایین. فرق نمی کنه. شما محرک رو نصف نکردید، متحرک رو نصف کردید، بعد محرک هم نصف شده. محرک اگر محرک نصف شده دیگه باطل نمیشه. اون در جایی بود که حرکت میخواست، حیوان با اراده خودش میخواست حرکت بده، با نیروی خودش میخواست حرکت بده. وقتی حیوان رو نصف میکردید، اراده باقی نمیموند، نیروی باقی نمیموند، محرک از بین میرفت. اما در اینجا با نیروی طبیعی میخواد حرکت کنه، یعنی این حیوان نصف شده نمیخواد راه بره، میخواد از بالا بیفته پایین، و این از بالا پایین افتادن حرکت طبیعی، حرکت ارادی نیست. این مستند به سنگینی حیوانه، سنگینیش که از بین نرفته. قبلا سنگین تر بود چون کامل بود، حالا که نصف شد این سنگینیش کم شده، ولی بالاخره سنگینه، با همون سنگینی میاد پایین، با همون میل میاد پایین. پس اون اشکالی که قبلا گفتیم که ممکنه با نصف کردن قوه کلا از بین بره، به اینجا سرایت نمیکنه اشکال، چون اینجا بحث در حرکت طبیعی، بحث در حرکت ارادی، و بحث در حرکت با نیروی حیوانی نیست، بحث در حرکت با نیروی جسمانی است، که این جسم چون جسم است نیروی دارد که پایینش میبرند، نه چون حیوان است نیروی دارد که مثلا گارو رو میکشد. اصلا بحث ما در اون جور حرکت ها نیست. الان اینا دیگه قبلا بحث شده، جاذبه حرف امروزی هست، این حرف دیروزی ها میله، میگن سنگینی شیء رو پایین میاره نه جاذبه. نظرشون اون با ما هم طبق نظر اونا داریم حرف میزنیم. و اما الحامل، تا اینجا اون بحث اول ما تموم شد و روشن شد که اگر محرک طبیعت باشد، اگر محرک طبیعت باشد، متحرک رو نصف کنیم، محرک به حال خودش باقی نمیمونه. پس فرضی که مطرح میکنن که محرک به حال خودش باشد و متحرک نصف شود، این فرض اصلا مطرح نیست، این فرض اصلا درست نیست، که ما بعدا بگردیم ببینیم حکمش چیه. این اشکال تموم شد. اما در فرض دوم وارد میشیم که محرک حامل باشد، یعنی طبیعت درون متحرک نباشد، یه امر بیرون از متحرک باشد و متحرک رو حمل کند و با حمل کردنش متحرک رو حرکت دهد. بله، اگه حیوان رو بخواد از بالا بندازین پایین، چه دستشو قطع کن، چه پاشو قطع کن، چه تنشو ببرید، چه حیوان زنده بمونه، چه نمونه، این حیوان با حرکت طبیعیش پایین میاد، یعنی به سنگینیش پایین میاد، کار به اون دست و پا نداره، کار به اون اراده و نیرو نداره. یعنی اشکال در حیوان اصلا وارد نمیشه، چون ما بحثمون در حرکت طبیعی، یعنی حرکت سنگ است به سمت پایین یا حرکت بدن حیوان است به سمت پایین، هر دو چون سنگینن میان پایین، هر دوشون صورت نوعیشون این چنین نمیان پایین. اون صورت نوعی سنگه که خود سنگین‌تره، این صورت نوعی حیوانه که شاید حالا سنگین‌تر یا سبک‌تر باشه، ولی بالاخره صورت نوعی داره اون رو پایین میکشه، به اراده کاری نداره، به اون نیرویی که بهش میگیم نیروی محرکه و با اراده و نفس انجام میشه کاری نداره. اون باطل میشه، وقتی نفس باطل شد اون رو باطل میشه، ولی وقتی نفس باطل شد سنگینی حیوان که باطل نمیشه. حالا چه دستشو ببرید نفسش باقی میمونه، چه از وسط نصفش کنی که نفسش هم از بین بره، علی حال سنگینی باقی میمونه، و مهم اینه که اون سنگینی داره این حرکت رو تولید میکنه. پس محرک کلن از بین نمیره، به قولشون تغییر درش رخ میده. و شما که میگویید محرک به حال خودش باقی مونه، اشتباه میکنید. محرک به حال خودش باقی نمیمونه. توجه کنید مهم در این فرض اینه که محرک توی متحرکه، حلول در متحرک کرده. اگر بیاریمش بیرون فرض درسته، اگر محرک رو بیاریم بیرون ممکنه متحرک رو تغییر بدین، محرک سر خود جای خودش بمونه، هیچ تغییر نکنه. در اون سه بحث دیگه و سه فرض دیگه که محرک رو حامل میگیره یا دافع میگیره یا جاذب میگیره، فرض درسته که متحرک تغییر میکنه، محرک محفوظ میمونه، تغییر نمیکنه. در این سه فرض اشکال وارد نمیکنیم. در اون فرض اول که محرک طبیعت باشه اشکال کردیم، حالا وارد اون سه فرض میشیم. اما حامل، فرض اولش، آیا حامل اگر عوض شد چه اتفاقی میفته؟ حامل عوض نشد، حامل سر جای خودش بود، متحرک عوض شد. باز اشتباه گفتم، حامل سر جای خودش بود، متحرک عوض شد، یعنی متحرک رو نصف کردیم. مشهور چی گفتند؟ مشهور گفتند که اگر زمان رو حفظ کنی مسافت دو برابر میشه. یعنی چی؟ یعنی حاملی این سنگ بزرگ رو نفس نفس زنان تا یه فرسخ برد، حالا این سنگ رو نصفش کردیم گفتیم ببر، تا یه فرسخ برد دیگه نیروش تموم شد، ول کرد افتاده و زمان ثابت نگردارید، یک ساعته برد. حالا یک ساعته میخوام نصف این سنگ رو ببره، نیروش دوباره بر میگرده سجع اولش، آدم خسته دیگه نیست، آدمی که توانایی اول پیدا کرد، استراحت کرد و نیروش سرجش آمد، حالا نصف میخواد حرکت بده. مشهور میگن این دفعه دو فرسخ میبره تش در یه ساعت. ابن سینا میگه که نه، لزومی نداره دو فرسخ میبره، ممکنه اصلا این آدم طوری باشه، این حامل طوری باشه که سر یه فرسخ دوباره نفسش قطع بشه، نتونه بره جلو، شاید اصلا دست خالی هم بره، همینطور باشه، آدم پیری باشه مثلا، آدم ناتوانی باشه، سر یه فرسخ بشونه بگه دیگه من نیرو تموم شد، ولو دست خالی بره تا چه برسه که نصف سنگو داره میبره. پس نمیتونید بگید حتما چون با دست پر یه فرسخ رفت، با دست نصف پر دو فرسخ میره، ممکنه با دست خالی هم دو فرسخ نتونه بره. چه دلیلی دارید که اونی که با دست پر تونسته یه فرسخ بره، همون نیرو با دست نیمه پر میتونه دو فرسخ بره؟ شاید سر یه فرسخ یا یه فرسخ خورده‌ای تواناییش تموم شد و نشست، نمیتونید بگید دو برابر میره. توجه کردید این اشکال رو وارد میکنید که اصلا با دست خالی هم نمیتونید ادعا کنید که این دو فرسخ میره. اونجا که مسافت رو ثابت نگه داریم، مشهور گفت زمان نصف میشه، اونجا رو ابن سینا وارد بحثش نمیشه. مشهور اینطور گفت اگر محرک محفوظ بمونه، متحرک رو نصف کنید، مسافت هم محفوظ نگه دارید، همون یه فرسخ باشه، زمان نصف میشه. یعنی قبلا یه ساعته برده بود، تو این یه فرسخ حالا نیم ساعته میبره. این فرض رو ابن سینا کارش نداره، اگرچه این فرض هم با همین اشکالی که میکنه مبتلا است، که این آدم که داره سنگ رو هم میکنه تواناییش اینطور نیست که بدوه تا یه فرسخ در نیم ساعته انجام بشه، تا یه فرسخ در نیم ساعته طی بشه. این آدمیست بالاخره خودش ضعف داره، راه رفتنش همینه، یواش یواش راه میره. خب بازم با دست نیمه پر نمیتونه نیم ساعت این مسافت رو طی کنه، چون روش راه رفتنش، حالت راه رفتنش اینه، بازم یه ساعته میره، بازم نیم ساعتش نمیکنه. ابن سینا اینجا اشکال رو وارد نمیکنه، ولی اشکال اینجا وارده، به قرینه ای که اونجا وارده اینجا وارده، ولی ابن سینا اشکال اونجا وارد میکنه، اینجا دیگه تصحیح نمیکنه، به خود ما واگذار میکنه. میگه شخصی که بیش از یه فرسخ نمیتونه بره، شاید کیفیت راه رفتنش هم طوری باشه که یه فرسخ هم بیش از یه کمتر از یه ساعت نتونه بره. بنابراین اگر متحرک رو نصف کردید، نه در مسافت تأثیری پیدا میشه نه در زمان، شاید اینطوری باشه محرک شما. پس نمیتونید یقین کنید که مسافت دو برابر میشه و یا اینکه زمان نصف میشه، نمیتونید یقین کنید، شاید بشه شاید نشه. چطور حکم کلی کردید؟ شما در تمام محرک هایی که مطرحند اینطور گفتید اگه متحرکشون نصف بشه اینام نصف میشه، مسافتشون دو برابر میشه یا زمانش نصف میشه. این به چه دلیله؟ در همه محرک ها نمیتونید بگید، ممکنه در بعضی محرک ها اتفاق بیفته، ولی در بعضی ها نه، ممکنه همونطور که عرض کردم این مسافت رو طی میکنه، چه با دست پر چه با دست نیمه پر، دیگه جلو نمیتونه بره، یا زمان راه رفتنش یه ساعت طول میکشه، چه با دست پر باشه چه با دست نیمه پر باشه، حتی چه با دست خالی باشه. پس محرک ها اینطوری هم داریم، شما نمیتونید حکم کلی صادر کنید. ارادی هم باشه همینطوره.
ارادی باشه در حقیقت در مقابل قبول منطقه طبیعی باشه به همون شکل احوالش
دهیم. طبیعی که مسلم نیست، حامل که طبیعت سنگ رو وقتی حملش میکنه حرکتش میدین، طبیعتش که کار نمیکنه. شمایی که این هم کردین دارین راش میبرین، نه طبیعتش. بله اگه طبیعتش میخواست کار کنه سنگ وقتی نصف میشد طبیعتش هم نصف میشد، اما اشکال قبلی وارد میشد. الان بحث در این نیست که طبیعت محرکه، بحث در اینه که حامل محرکه. حامل هم عوض نشده، حامل هم این انسانه. و اما الحامل فیجوز و انتکون قوت الحامل لا تفی به انتقت ازعف المسافه، قوه اون حامل وفا نکند. نه سنگ سبک نشده، بله سنگ سبک شده قبول داریم، اما این نیرویی که این حامل داره وفا نمی کنه که دو فرسخ را بره، ضعف مسافت را بره. این آدمیست ناتوان، سر یه فرسخ قوهش تموم میشه میشینه. اما حامل فیجوز انتکون قوه حامل وفا نکند به این که تی کند ضعف مسافت، یعنی دو برابر مسافتی رو که حمل فیها ما حمل، حمل کرد در اون مسافت آنچه را که حمل کرد. قبلا کل این سنگ رو در مسافت یه فرسخی حمل کرد، حالا ممکنه بیش از اون رو نتونه طی کنه، ضعف اون مسافت رو نتونه طی کنه. ولو کان فارغن، لو وصلی است، یعنی ولو که دست خالی باشه، ولو فارغ باشه یعنی حامل نباشه، ولو دستش هم خالی باشه از یه فرسخ بیشتر نتونه بره، یا از یه فرسخ هم بیشتر بتونه بره به دو فرسخ نتونه برسه. فکیفه الزم، دست خالی باشه نمیتونه بره. فکیفه الزم یعنی چگونه لازم است که دو فرسخ طی کند در حالی که معهو نصف ثقل، نصف سنگینی باشه است. یعنی متعرف شما نصف کردید، نصف کردید سنگینی نصف شده، اون دست خالی نمیتونه دو فرسخ بره. چطوری انتظار دارید با دستی که نیمه پره و نصف ثقل درش هست دو فرسخ بره؟ تا اینجا مطلب روشن شده؟ اشکال وارده. فرض رو ابن سینا عوض میکنه، حالا نگید عوض میکنه، بگید که ابن سینا فرض رو وسیع تر میکنه، یه مورد خاصی از این فرض رو ارائه میده. حامل که سنگ رو هم میکنه یا هر چیز دیگری رو هم میکنه، این حامل دو جوره. یک بار با حرکت ارادی حرکت میکنه، یعنی مثل انسانی که سنگی رو بغل کرده در راه میره. یه بار حامل با حرکت طبیعی حرکت میکنه. اینو دقت کنید، حامل با حرکت طبیعی حرکت میکنه، نه متحرک. اون فرضی که ما باطلش کردیم در خط قبل یا در چند خط قبل، اون فرض این بود که متحرک به حرکت طبیعی حرکت کنه. الان نمیگیم متحرک، متحرک تو چسبیده به حامل، با طبیعت خودش حرکت نمی کنه. ولی حامل به طبیعت خودش حرکت میکنه. مثلا فرض این سنگی رو از بالا ول کردیم بیاد پایین، یه پرم بهش چسبوندیم، الان پر داره حرکت میکنه به حرکت حامل، حامل اون سنگه. سنگ حرکتش چگونه است؟ حرکتش طبیعیه، ارادی نیست، از بالا داره میاد پایین، حرکت طبیعی داره. نیروش هم اینطور نیست که بگیم سر یه فرسخ تموم میشه، تا وقتی به محل طبیعی خودش که زمین نرسه حرکت میکنه. خب حالا در اینجا چه اتفاق میفته؟ این جسمی رو چسبوندیم به سنگ، سنگ رو از بالا ول کردیم آمد پایین، این جسم هم با خودش آورد. حالا بار دوم این جسمی رو که چسبونده بودیم به سنگ نصفش کردیم، حالا نصف رو چسبوندیم به سنگ، با سنگ رو از بالا بل کردیم آمد پایین، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اون اشکال قبلی ابن سینا دیگه وارد نیست، اشکال قبلیش این بود که این نیرو ممکنه سر یه فرسخ تموم بشه، نیروی طبیعی تموم نمیشه سر یه فرسخ، ادامه داره تا وقتی که اقتضای حرکت داشته باشه، یعنی از محل طبیعی خودش بیرون باشه حرکتشو میکنه، حالا چه یه فرسخ باشه چه ده فرسخ باشه. پس اشکال قبلی وارد نیست. اون اشکال قبلتر هم وارد نیست، چون در اشکال قبلتر که در فرض قبل میخوندیم متحرک و نصف میکردیم و محرک نصف میشد، اینجا متحرک و نصف کنیم حامل نصف نمیشه، حامل اون سنگه که این متحرک بهش چسبیده. روشن دیگه اینا فرضا رو تفکیک کنده اصلا. علی اشکال سوم وارد میشه، اشکال سوم وارد میشه که اون اشکال میخوام مطرحش کنیم. این سنگ به یه جای طبیعی که میرسه توقف میکنه. مثلا فرض کنید که این سنگی که داره حرکت میکنه که محرک هم همینه، حامل هم هست، یه چیزی رو بهش چسبوندیم، یه جسمی رو بهش چسبوندیم، بعدم اینو رها کردیم. خب این یه فرسخ تی کرد اما افتاد زمین، وقتی افتاد زمین ساکن میشه دیگه. اون سنگی که حرکت طبیعی میکرد و حامل اون جسم بود با رسیدن به موضع طبیعی خودش ساکن میشه، دیگه حرکت ادامه نمیده. حالا شما نصف جسم رو بهش بستید، نصف اون جسم رو به این سنگ بستید، رهاش کنید، از سر یه فرسخی رها کنید رو پایین، باز وسیعی فرسخ تکرد میخوره زمین، وقتی رسید زمین ساکن میشه دیگه. چطوری میتونه این دو برابر ببره؟ چطوری میتونه دو برابر مسافت این جسم نصف شده رو با خودش ببره؟ خودش که دیگه حرکت نمی کنه، چگونه میخواد اونو با خودش ببره؟ روشن چی از میکنه؟ که ما رفتیم از بالا، از مثلا فرض کنیم از ده طبقه، از ده طبقه سنگی رو که بش یه سنگ ده کیلویی چسبونده بودیم فرستادیم پایین، خب این آمد به زمین کلیسی ساکن شد، یعنی مسافت ده طبقه رو طی کرد. حالا این دفعه میریم باز طبقه دهم وای میسیم، اون سنگ رو که چسبونده بودیم به این نصفش میکنیم، نصفه رو میچسبونیم، نصفه رو، یعنی سنگ پنج کیلویی میچسبونیم، حالا سنگ ده کیلویی چسبونده بودیم حالا پنج کیلویی میچسبونیم، از همون ده طبقه ولش میکنیم بیاد پایین. خب این وقتی اومد پایین به زمین که رسید توقف میکنه، همون مسافت قبلی رو طی میکنه دیگه، بیشتر طی نمیکنه. چطور شما میگید اگر حاملی متحرکی رو هم کرد مسافتی رو طی میکند و اگر اون محمول نصف شد مسافت دو برابر میشه؟ اینجا مسافت دو برابر نمیشه، چون خود محرک نتونه حرکت کنه. چطوری انتظار دارید که متحرکش رو دو برابر حرکت بده؟ بله قابلیت هست، قابلیت دارد، یعنی اگر این ما از سر 20 طبقه رهاش میکردیم، طبقه 20 رها میکردیم میامد دو برابر مسافت طی میشد، ولی در وقتی که سنگ دکولیم همراهش بود همین بود، هیچ تغییری پیدا نمیشه. در وقتی هم که سنگ 10 کیلویی همراه این سنگ محرک بود، اون وقت هم اگر قابلیت بیش از 10 طبقه حرکت رو داشت حرکت میشد. خب این مثال توجه کردیم، من مثال توضیح دادم، مطلب رو گفتم، مثالش هم گفتم، ولی مثال خوبی نیست. با عبارات ابن سینا با اون اللهم الا ان یقالش نمیسازه، لذا باید مثال رو عوض کنیم. من مثال رو زدم فقط برای اینکه مطلب روشن بشه، مثال خوبیه اما به درد همه حرفای ابن سینا نمیخوره. ابن سینا دو مطلب داره توی این عبارتش که با این مثالی که من زدم سازگار نیست، مثال رو باید عوض کنیم تا با مطالبیشون سازگار بشه. بله حرکت قصریه در اینجا، حرکت حامل مسلم قصریه، حرکت خود حامل طبیعیه یا ارادیه، ولی حرکت محمول قصریه. این دیگه لازم نیست گفته بشه، حرکتیست که از خارج میاد، اینا دیروز من گفتم حرکت ها قصری میشه، اینجا لزومی نداره ابن سینا بگه حرکت در اینجا قصریه، واضحه دیگه، با واضحه که محمول حرکتش قصریه. حالا حامل اراده حرکتش ارادی باشه یا حرکتش طبیعی باشه. خب توجه کنید تا اینجا مثال رو گفتیم، مثال باید عوض بشه، عوض شدن مثال توضیح بیشتری میخواد، نمیتونیم ادامه بدیم بحثو، باید بذاریمش انشاءالله برای جلسه بعد من مثال عوض کنم. ولی این مثالی که الان ذکر کردم در ذهنتون باشه، مطلب تا حدی روشن شده. مثال واقعی رو وقتی خواستم عرض کنم دیگه مطلب کاملا روشن میشه انشاءالله.